الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المنتجبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما ضرب ابن مريم مثلا اذا قومك منه يسدون فقالوا أإلهتنا خير ام هو ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولا نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. بحث در رابطه با این بود که ای پیامبر فستمسک بالذی اوحی الیک. در آیه 43 اول خداوند فرمود که ای پیامبر یه وحی به تو میشه و سفت و محکم این وحی رو بگیر و این وحی صراط مستقیم است. بعد بحث شد که ایرادهای مختلفی میگیرن، اما راه که غیر این نیست. راه این است که وحی رو بگیریم و بر اساس وحی زندگی کنیم. بحث رسید به آیه 57. در این آیه یکی از ایرادهای دیگه قوم خود حجاز رو، بت‌پرستای حجاز رو مطرح می‌فرماید. در این آیه میگه که اینا حتی اونچنان پررو شده که در مورد حضرت عیسی علیه السلام به چون و چرا گرفتار شده. قبل از اینکه آیه رو بحث کنیم، فضای این تک بحث که در سال گذشته شد رو ازش غفلت نکنید، که فرمود یه قرآنی با این خصوصیات و این مسیر و این نتیجه و این ملت ها که ازش فاصله گرفتن و این بی ثمری که در طول تاریخ ملت های فاصله گرفته از قرآن نصیبشون شد، بعد نتیجه گرفت فستمسک بالذی اوحی الیک، حالا بیا و بچسب به وحی. اون وقت اون چیزی که عزیزان انتظار داشته باشن از قرآنم من تذکر بدم تا انشاءالله آیات کمکمون بکنه. ببینین از قرآن همینطور که پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله می فرمان، ما باید چیزی بگیریم که زندگیمون آتش نگیره. حضرت می فرمان قلبی که قرآن درش باشه، ظرف قرآن بشه، گرفتار عذاب نمیشه. چرا؟ برای اینکه قرآن قاعده به ما میده. من یه مثال میزنم تا بعد آیات رو، نوع نگاهمون به آیات انشاءالله درست بشه. ببینید یه وقت شما توی شهری، نه شمالش هم میدونین کجاست، نه جنوبش، بالای شهر کجاست، پایین شهر کجاست، هم تو میگردین اتفاقی به یه مغازه میرسید، پنیر میخرید، میگرد بعد هم تو حرکت میکنید، نمیدونین اصلا دارین به طرف بالای شهر میرید یا پایین شهر، به یه جا میگرسید نون میخرید و میرید نونه دونه میخورید و کارید. فرده که میان دوباره از اول، تو نمیدونستین که این مغازه پنیر فروشی یا نون فروشی کجا بود. اینه که دائم هی یه حادثه باید با شما روبرو بشه و شما را تذکر بده. اما یه وقت نه دیگه، شمال و جنوب شهر دست دونه. خب دیگه میدونین که آقا اون روز به طرف شمال اومدین، رسیدین به اون مغازه نونبایی، دیگه این که همین طور را بیفتیم تا بلکه مغازه نونوایی پیدا کنیم نیست. از اول میدونیم چطوری باید زندگی کنیم، کجا بریم. قرآن نمیاد قصه بگه یا حادثه مطرح کنه، میاد قاعده میده. اینه که طبق این قاعده دیگه شما همیشه میتونید برنامه ریزی برای زندگیتون داشته باشید. اینا به این جهت گفتم که اون روایات که میفرماد هر آیه نور است و جلو شما را روشن میکنه، هم در این دنیا هم در اون دنیا، چون این آیات قصه نیست، قاعده است که همیشه مؤمن چطوری عمل میکنه، کافر چطوری عمل میکنه. این یه نکته. بعد مشخص شد که همیشه کفر شکل متفاوتی داره ولی رسم و قاعده ثابتی داره. اینه که هم اگه خدایی نکرده شما یهو گرفتار کفر شدید، قرآن نور میشه میگه ببین این حرف کافرانه است، این منطق کافرانه است. همه که کفر منطقشو در زیر لفافه ها و زرورق های خیلی ظاهر و صلاح پیچید، شما نور قرآن کمک کردم که نه این دروغه. اگه میبینین بعضی ها گول میخورن و گولهای 60 ساله میخورن، داریم که گاهی افراد اول برزخ میفهمن 60 سال گول خورده. خب مال اینه که کلید آیات دستشون نیست، آیه هم درست وقت روش صرف نکردن. وقتی هر آیه این نوره، پس با این دید ما به آیات نگاه میکنیم که هر آیه ای حد اقل یه پیام داره. گاهی واقعا خب ما که میدونین همه ای ما بیشتر شما کمتر ناتوانیم در فهم قرآن، ولی بالاخره این به زبان ما اومده است. با این که ما ناتوانیم، بی ارتباط با ما هم نیست. خودش میفرماد که به لسانی که بتونید فکر کنید من این قرآن آوردم. حالا با این توصیف، این آیه 57 بعد از بحثایی که شد که فرمود که پیامبر ما گذشته ها را به جهت اینکه از مسیر قواعد دین فاصله گرفته، اینا را در زبالدان تاریخ فرستادیم و فجعلناهم سلفا و مثلا للآخرین که بحثش شد، اینا رو نمونه کردیم برای بعدیا. بعد حالا یه نمونه میده از همین بهانه های انحرافی ملت های منحرف. خب ما با این آیات میتونیم خودمونو به پایین که چی میشه که آدم گاهی بهترین حجت های نجات رو نمیتونه بفهم. زمین خودتون امتحان کنید، تعارف ندارید. یکی از قضیه طبس را، بالاخره در طبس آمریکایی‌ها که نقشه داشتن بیاند اونجوری تهران رو اشغال کنند و گروگانشون رو ببرند و جمارانم بمباران کنند و حکومت نظام اعلام کنند، اون کاری که برنامه ریزی شده بود، در طبس شنا نگذاشتن. ما هم که اونجا نبودیم. حالا اینجا به قلبتون رجوع کنید، سه حالت میتونه باشه دیگه. یکی این که آقا اتفاقی بود، یکی این که نکنید که بالاخره خدا نمیخواست این انقلاب اینجوری نفله بشه، یکی هم این که نه مشخص دست خدا پشتشه. مقام معظم رهبری همین عید نوروز در مشهد دقت کردید، گفتن امام به من فرمودن من دست خدا را در پشت این انقلاب میبینم. بعد فرمودن این چند سالم که من مسئولیت رهبری انقلاب داشتم میبینم دست خدا را. خب چی تو میشد که یک کسی حادثه ها را بر اساس یه قاعده میبینه؟ بعضی هم دلشون میمیره. من میخوام اینا الان تحلیل کنیم که چی تو میشه که یکی طبس را اصلا هیچی میگیره، یکی میگه نکنه دست خدا پشتشه، یکی از دست خدا را میبینه. امام فرمودن من بازوی دست و بازوی رزمندگان را بوسه میزنم که جای بوسه ملائکه است. خب یکی اینجوری میبینه. قرآن داره نشون میده تو آیه 57 که اینا معجزه‌ای به نام حضرت عیسی را نه تنها چیزی نمیگرفتن، مسخرم میکردن. ولما ضرب ابن مریم مثلا، مثلا یعنی نمونه دیگه، وقتی براشون جریان فرزند حضرت مریم سلام الله علیه ما را مثال میزدیم، ازا قوم و کمنه و یسردون، در این شرایط در اون وقت قوم تو ای پیغمبر شروع میکنن مسخره کردن، یسردون، مسخره میکنن، میخندند بهش. یعنی چی؟ یعنی چیزی نیست، چیزی نیست. بعد شروع میکنن خودشون رو خیلی ارزش بدن. ببینین گاهی جامعه به جایی میرسه که فرهنگ کفر خودش براش بیشتر از عالی، از بهترین نمونه ها، یا یکی از بهترین نمونه ها ظهور عجیب و غریب حضرت عیسی است، که حالا میرسیم در آیه 61 بیشتر بحث میشه رو این قضیه. میفرماد و قالو، این کفار کارشون به جا رسید، به جایی رسید که گفتن پیغمبر عیسی مهمتر است یا این بتای ما. و قالو الهتنا خیرون امهو، الهه های ما بهتر است یا اون. دقت کنید چطوری به آیا نگاه دارید میکنید، دارید کلید فکر منحرف ملت ها را پیدا میکنید که دائم ازش استفاده کنی. عجیبه. اومدن گفتن اون بهتر است یا ما، یا ببخشید یا بت‌های ما. حرفشون هم این بود که اون یه آدم است که میپرستند، بعد ما این بت‌ها را میپرستیم که پشتش یه غیبی خوابیده، از صورت غیبیه. چون میدونین که بت پرستا خیلی کارشون شبیه همین احضار روح کنهای اخیر است. هیچ وقت اینجور فکر نکنید که مثلا بت پرستا خود سنگا میپرستن. شما اگه دقت کردین الان تو دنیا خیلی زیاد است، تو کشور ما بعد از این که از مسجد و منبر یه دی فاصله گرفتن، گرفتار این چیزا شدن که مثلا احضار روح میکنن، نمیدونم یه کسی که از شیاطین ارتباط میاره براشون، از غیب به قول خودشون عمرشون از بین برن، خیلی هم وقت میذارن. وقت اینا میدونین که بت پرستا خیلی واردتر از اینا بودن که الان هستن. اونا میگشتن یه بتی رو تنظیم میکردن که جذب میکرد یک صورت شیطانی را و قشنگ مدد میکرد. مثلا این بت با اون صورت شیطانی که پشتش بود کلی کارهای عجیب و غریب میکرد که بعدن در آیه 62 اگه یادم نره عرض میکنم که این که آخر آیه میگه انه لکم عدو مبین، این شیطان دشمن عجیب شماست و قشنگ معلومه که داره بدبختتون میکنه. حضرت عیسی، قول حضرت عیسی است، اونجا عرض میکنم که منظور چیه. به هر صورت بت پرستا یه جوری برنامه ریزی کرده بودن که خیلی مهمتر میدیدن کار خودشونو نسبت به کاری که عیسویای منحرف میکردن. خب اینجا چند تا اشکال از حواست کجاست بت پرست؟ اولا حضرت عیسی را که بنا نبود بپرستن. تو اومدی حضرت عیسی را زیر سوال میبری به جهت اینکه یه دی میپرستد و بعد میگو چرا اونه میپرستن که یه آدم است. خب ما یه بت میپرستیم که پشوانش هم غیب است. حالا اونا میگفتن غیب، البته خداشون همشون قبول نداشتن که جن است، میگفتن ملائکه و روح پدرانمونو جن پشوانه این بتا هستن. خب کمکم میشدن جنیای منحرف کمکشون میکردن واقعا. یعنی شما الان اینا که احضار روح میکنن دقت کردید گاهی قشنگ اون جن یا شیاطین بهتر است بگیم شیاطین کمکشون میکنه، مثلا میگه که آره من فردا به تو خبر میدم که در دانشکدت که وارد میشی یه آقای با این خصوصیات میاد و دست راست صدا بذار رو شونش بهش فلان حرفا بزن و درستم در میاد. این بنده خدا میگفت این کارو میکردم دیدم درست در میاد، گفتم دیگه پس خیلی من مهمم، چون این از این کارا که میتونم بکنن. اما تهش چی؟ تهش شیطان بی ثمره، ته کار بی ثمره. خیلی دلم میخواد این براتون روشن بشه، چون بعضیا نمیدونن قضیه را. میرن مثلا توی کشوری یا بین یه گروهی 4 تا آدمه مثلا که ادعاهم دارن، نمیدونن عجب سقنرم گفت آقا این خیلی از ما مهمتر است. گفتیم چرا؟ گفت آقا تو دیگه شل و زرد داغ دست میکنه هم تو میخوره. خب ما هیچ کدوم این کار نمیتونیم کنیم. خب پس این مهمتره. خب غلط کرده است که مهمتره، مثل یه قاشق است و ربا آدم آهنی. چه کاری؟ هنر است. هیچ کدوم شما شاید نتونی دیگه شل و زردی که داره میقله دستت نبکنین توش و بعدم هم تو بخوری. خب شیاطین کمک اینا میکنن برای اینکه این توانایی را در مقابل هدایت شما قرار بدن. خود من این آقا که این کارو میکرد دیدم، یک بساطی را انداخته بود، یه سری این مؤمنین که بیچاره عرض کردم کسی از مسجد و منبر برید از این کارا میکنه دیگه، خارکنه قول بیابان شد. ما باید حواسمون باشه این چیزی نیست، این کار نیست. مثلا این کاری که شما الان مثال میزنم، الان شما کدوم ادم میدین تو جیب من چیه؟ خب هیچی. یکی میشه وقتش صرف کنه، مدت ها وقتش صرف کنه بعد بگه. حالا بعد که بگه خیلی مهمه. خب نه من دستم بکنم تو جیب من در میام میگم آقا اینست. این همه این آقا 2-3 سال زحمت کشید فهمید تو جیب من چیه؟ حالا من اینه که در رم میفهمم چی. این همه 2-3 سال زحمت سر چی بود؟ برای چی بود؟ برای هیچی. شیاطین از این کارا میکنن برای اینکه ما را از هدایت باز کنن. مگه بنا شد روحانی و دین و پیغمبر بیان از این کارا بکنن؟ یکی میگه آقا هیچ کدوم ما از این کار نمیکنیم، چون آخه بنی که نباید ما از این کارا بکنید. اون طرفو حتما دارین دیگه. حضرت صادق ظاهرا داشتن میرفتن دندیارو دورش جمع گفتن آقا کیست؟ گفت آقا علامه خیلی حالیش است، همه چی میدونه. حضرت گفتن که چی میدونی؟ گفت هر چی شما بگوید من میدونم. حضرت ظاهرا دستشون رو کردن پشت سرش رو آوردن جلو، گفتن چیه؟ تعجب کرد. گفت تخم مرغی است که فقط تو جنگلای دور دسته، تو دست شما فکری هم چطوری هست؟ وا کردن دیدن راست میگه. گفتن چی تو شد که به اینجا رسیدی؟ گفت با میل خودم مخالفت کردم. گفتن که میخوای مسلمان بشی؟ گفت نه. گفتن خب با میلت مخالفت کن مسلمان بشو. گفت باش. کلید داشت، قاعده داشت که من تا حالا با هر میلی مخالفت کردم، میلم نه عقلم، ضرر که نکردم. خب با اینم مخالفت کرد، راستی مسلمان شد. اومد خدمت امام صادق، گفت همه این عرضه هام رفت، دیگه هیچ کاری نمیتونم بکنم. گفتم برای اینکه این کارا بی خود بود، تو مسیرت منحرف بود، حالا با ملائکه باید بتونی ارتباط پیدا کنی، با خدا بتونی ارتباط پیدا کنی، راه عوضی رفتی، پوز بی خود بود. این که دلم میخواد خیلی عزیزان این روزو بیشتر بیدار باشن، این که اصلا اینا چیزی نیست. وقت بود پرستا اومده بودن اینا را چیز گرفته بودن، خیلی سخت دستادم زمان بود پرستا باشد آن مسلمون بموند، من که چشمم آب نمیخوره. خیلی وارد بودن این که شنیدن کاهنا، مثلا یارو کاهن بود توی قاری گوشه مکه زندگی میکرد، اینقدر چیز بلد بود که اصلا جایی نمیذاش برای این که وحی مورد نظر قرار بگیره. خیلی خدا کمک کرد تا اینا رسوا شدن. اگه انشاءالله رسیدین تاریخ عرب را از این جهت بخونید، ببینید چقدر وارد بودند، چقدر کار کرده بودند با روح. اصلا سوره جن خب راست راستی میگه که اینا با جنیان ارتباط پیدا میکردن، رجال من الانس با جنیا ارتباط پیدا میکردن، چیز براشون میبردن، خبر میبردن، خبر میرفتن از اون عالم بالا، جنیا میدوزیدن میبردن، که انشاءالله اونا مفصلش هم در سوره جن مطالعه بفرمان، هم در سوره طه بحث شده از هر دوش. این آقایان و خانم های بت پرست به پیامبر میگفتن که بت های ما که مهمتر از مسکار مسیحی هست، مسیحی آدم میپرستن، ما این بت ها را میپرستیم. همه این مقدمات ها را چیدن برای اینکه وقتی میگن ما بت میپرستیم، نه اینکه فکر کنی یه سعی میپرستن، نه، یه فرهنگ بود از بت پرستی. و واقعا اگه ما امروز وحی یا نشناسیم یه دکون بت پرستی وا بشه مثل اون بت پرستای قدیم، معلوم نیست کسی بمونه. خیلی هنره. یارو مثلا همین حالا تو آفریقا یارو بت ها میذاره، خود من فیلمش دیدم، بت ها میذاره، بعد از طریق نیرویی که با این بت ارتباط داره چشم یارو رو در میاره و چشم، یعنی در میاره چشم آشغال میندازه، بعد قشنگ چشم خوب جاش سبز میشه. خب حالا اینا رو اگه کسی ببینه میگه خب پس دیگه بساط دین ضعف شد از رفته، نه بنا نبود دین این کارا رو بکنه. خب این کارا که یه وجه اصلیش اینست که خب چشمت خراب است باید بری درمان کنی، دکتر بری، اگرم مثلا امام معصوم خواست شفا بده. من بارها عرض کردم اینا یکی از تلاش های ائمه این بوده است که کرامت نکنن، نه کرامت بکنن. اونجایی فقط کرامت میکردن که اصل دین به خطر بوده است. عموماً ائمه دوست داشتن مردم بیفتن به فعالیت فکری و عقلی و اجتماعی، خودشون این مسائل حل کنن. قرآن کتاب هدایت هست، برای همین هم شما تعجب نکنید اگر میبینید فلان عارف خیلی بیشتر کرامت میکنه تا خود امام رضا. بعد فلان عارف میگه من هر چه دارم از خاک پای امام رضا دارم. شما میگه پس چرا امام رضا نمیکنه؟ اگه امام رضا فقط بشینن کرامت کنن که دیگه امام یک جهان تشیع و هدایتگر نیستن، همه هر شلاکوری میخوا بره فقط دست و پاش خوب شه. آخه حالا فوق شما شلاکور که باشی اما دین داشته باشی نجات پیدا کردی، اما حالا شلاکور نباشی اما بیدین باشی نجات پیدا کردی. امام ها قصه شوین است که چرا مردم از امام ها هدایت نمیخوان، از قرآن هدایت نمیخوان. همه اینا رو دارم عرض میکنم که التفات بفرمای. فکری در جهان صدر اسلام مطرح بود که این فکر برای خودش حرف داشت، و امروز تو دنیا دکانهای مقابل دین هست که اگر ندانیم دین برای چیست اون دکانها زود گرم میشه بازارشون. آقا ما میگه نیومدیم تو این دنیا که جنسمون تخلق و به اخلاق الله بشه، الهی بشیم، ما اومدیم تو این دنیا که حسودیمون، کبرمون، حب دنیامون، حب شهرتمون از بین بره. حالا این یارو که اینقدر داره تلاش میکنه، همین جادوگره که عرض کردم که در قنا این چشم این دختره رو در میورد و تکه پاره میکرد که یه چشم خوب جاش سبز بشه، اصلا قیافش نشون داد اینقدر متکبر است. خود این یارو میگفت خودش را سلطان میدانه، خود این یارو که رفته بود فیلم برای خودش خیلی مهم میدونست خودش، کبر سراسر شخصیتش گرفته بود. خلا همه کارا را کردی اما خودت رو آدم نکردی. ببینید پس از اول مشخص بشید انتظار ما از دین چیه، تا مشخص بشه که انحراف شکلش چه شکلی میاد. انتظار ما از دین نیست که ما را خدا بنده ای بکنه که حکم خودش بر ما جاری باشه، نه حکم نفس اماره ما بر ما جاری باشه. این قاعده را داشته باشی. خب حالا اگه این جلسه که شما اینجا نشستید، همه دون از اینجا که رفتین با سواد شدین، دا ماشاءالله ماشاءالله و ماشاءالله، خب چه دردش ما میخوره؟ والله هیچ. اما اگه دیدین بندلتون میخواه انشاءالله بعد از این بیشتر بنده باشی، انشاءالله این جلسه دینی است. جلسه و فعالیت و مراکز دینی انه عبد الله فجتنه و تاقود، نه؟ میگه تمام پیامبران اومدن برای همین دوتا کلمه. که باید بندگی کنید و از طاغوت فاصله بگیرید، که حالا طاغوت به چه معناست بحثش جدا است. می فرماد که این کفار گفتن قالو اعالهتنا خیرون ام هو، آیا الههای ما بتهای ما بهترن؟ این برنامه و فرهنگ و قدرت ارتباط با جن ما بهتر است یا حضرت عیسی و مسیح، یا که حضرت عیسی را عبادت میکنه؟ بنده پیامبر اصل حرف را بگی، کاری اصلا به این جملات نداشته باش. ما ضربو هلک الا جدلا بل هم قوم خصمون. پیغمبر اینا این مثال را نمیزنن الا اینکه میخوان جدل کنن، بی خودی میخوان بحث کنن، بکشن قضیه را، دنبال حق و حقیقت نیستن. بله هم قامون خشمون، اینا یه ملتی هن که در خصومت و باطل بودن اصرار دارن. خیلی گوش بدید. پس اولا حواس عزیزان باید تو زندگی جمع باشه که ایرادها پایگاهش کجاست. خیلی عالیه. یه وقت شما میبینید که طرف ایراد میگیره چون حرف شما ایراد داره، خب رو چشممون میگم آقا ببخشی ما بی خود گفتیم. یه وقت ایراد میگیره چون گشته است یه ایراد پیدا کنید ایراد بگیره. این دوتا را دومیشا نباید شما وقت دادیم از حرف کنید. شما وظیفتون رو انجام میدین، بعد به ما چه که حالا فکر کنید باید حالا تمام این ایرادها را جواب بدیم. نه آقا، ایراد منطقی که از سر صدق و صفا به بنده با جناب عالی بگیرد ما باید جواب بدیم. برا معصوم هم اگه ایراد بگیرن، معصوم روشنشون میکنه که اشتباه میکنه. اما داره پیغمبر میفرماد ببین اینا کارشون به کجا کشیدن، که اولا مسیح رو فکر کردن مسیح مال این بوده که بپرستن، اشغال مسیحی ها را به مسیح گرفتن علیه السلام، و بعدم شروع کردن مسیح را با خداهای خودشون مقایسه کنن. خب اینا باید روشن بشه. بعد می فرماد پیامبر قضیه این نیست. ببینید ما چقدر عمرمون عزیزان، خدا انشاءالله کمک میکنه، منی که به این سن رسیدم گاهی میبینم بسیار مشکلاتم علنه آثار جدلهای بی خودست که تو عمرم کرد. این آیه را بفهمم که این آیه میگه پیغمبر بیکاری، اینا که ایراد راستکی نمیگیرن، میخوان جدل کنن، از سر خصومت هست. ول کن گر شوم مشغول اشکال و جواب، تشنگان را کی توانم داد آب. من نمی ترسم ولی کن این لگد، گاهی یک بار یه لگد بزنه خاطر ساده دلی را می گذرد. ما باید دل واپس این باشیم که این حرف یه بچه مسلمون رو حواسش را پرت نکنه. این خیلی مهمه که من و شما روحمان گرفتار اشکالات بی خود افرادی که قصد هدایت شدن ندارن بشه. میگه پیغمبر قضیه این نیست. شما مثلا تو دانشگاه هاتون، تو خونه هاتون، توی طایفه هاتون، توی شهر هاتون یه دهی مریضند، خودم قنش کار کنی؟ هیچ. وظیفه رو انجام میدیم، اون چه هم باید بگویم از سر آرامش حوصله میگو و سلام دیگه. این که حالا ما اینا بگویم اون اونا میگه، بعد ما اونا بگویم اون به ما چه؟ دوباره اگه اوشون ایراد گرفت به حرف ما، نه دلوا پس چون ما حرف حق میزنیم. چرا من و شما که از خودمون بنا نیست حرف بزنیم؟ ما حرف حق رو میخواییم بزنیم. حرف حق جا خودش رو با میکنه. شما دوباره به حکم وظیفه بر اساس شرایط حرف دونه میزنیم با حوصله. خیلی عجیبه. ابن ابوالاوجا میگه که با امام صادق که روبرو میشدیم اینقدر حضرت گوش میدادن گوش میدادن گوش میدادن به حرف ما. ابن ابوالاوجا یه گبر بیدین مشهوره دیگه، که میگفتیم دیگه قبول کرد امام صادق، اینقدر خوب گوش میداده، خیلی آرام بود. بعد با همون آرامش خیلی مختصر و تومنینه جواب میده و بعد هم دنبالش نمیگه. همین اخیراً یه کتابی مطالعه میکردم، یه مباحثه بین آیت الله جوادی و یه که از روحانیون مشهد آقای سیدان راجع به معاد. واقعا من خیلی کیف کردم که دیدم اولا هر دوتا رعایت میکردن در سانه، مثلا خب آیت الله جوادی حفظ الله با یه آرامش حرفشون هم میزدن، بعد هم دیگه میذاشتن به عهده ایشون، میخواست انتخاب کنه میخواست نکنه. دیگه این که یالا پس تو محکوم شدی پس حرف من درسته، نه نیاز نیست. میفرماد که ما ضربوه لک الا جدلا، اینا این قضیه حضرت عیسی رو برا تو مثال نزدن الا اینکه میخوان جدل کنن، چون قبلش گفتن الههای ما بهتر است یا عیسی، نعوذ بالله، مگه اینا قابل مقایسه؟ بله هم قومون خشمون، اینا یه عده ای هستن که میخوان در دشمنشون مصر باشن. دو تا بحثه، یه وقت دوستن دلسوزن تذکر بهشون میده، یه وقت نه اینا میخوندن میخوان بدی کنن. یارو گفت اینقدر میریم از بیشه این روحانی یا اون روحانی استخاره میکنیم تا خوب بیا، این کاری نداره که این کار بد است یا خوب است، این میخواد خوب بیاد بکنه انجام بده. اینجوری چه هدایت نیست، بیکارین شما وقت اینو صرف اینا بکنید، شما قشنگ بگو دیگه به شما چه. بعد خدا را ببین چقدر قشنگ حالا از حضرت عیسی عزیز دفاع میکنه، میگه اینا چیه شما میگین؟ ان هو الا عبدون انعمنا علیه و جعلناه مثلا لبنی اسرائیل. چی میگین؟ اون جناب عیسی علیه السلام بنده ای بود، انعمنا علیه، ما نعمتهایی برون دادیم که خب میدونی مرده زنده میکردن، چند تا کار دیگه می کردن، پیسه را به اصطلاح شفا می دادن خودشون. بعد حالا می رسیم که و جعلناه مثلا، یه نمونه ای بودن برای بنی اسرائیل. چرا؟ چون بنی اسرائیل خیلی حسی بودن، آدم های حسی، هر چیزی را حسی می کنن. اینا را نمیشه با حرف و فکر هدایتشون کرد، باید یه چیزی بیاد که بریزدشون به هم. این بود که یه مرتبه از یه مادر که همسر ندارد یه بچه‌ای به دنیا میاد که این بچه همون آن حرف میزنه، تازه حرف عجیبی هم میزنه. خیلی دیگه از این بیشتر نمیشده یه شوک به این ملت بنی اسرائیل وارد کرد. که دقت هم کردین به نظر من این تیکه را اون نویسنده یه فیلم مریم مقدس خیلی زحمت، زیاد زحمت کشیده بود. حالا ما به این راحتی و من این نویسنده فیلم ها را نمی پسندیم، چون اینا گاهی فیلمی می کنن کاراشون، ارزش علمیش را کم می کنن، ولی نه، نویسنده خیلی زحمت کشیده بود که روح بنی اسرائیلی رو چه از جهت تعصب بر اسرائیلیتی خودشون، یکی هم روح حسیشون نشون بده. بنی اسرائیل به یه مصیبتی دوچار شده بودن، همه این آیه را کلیده که ما خودمونا به پای ما مواظب هستین. اول بحث عرض کردم عجیب همه چیزا را حسی معنی میکردن. مثال امروزی بزنیم، مثلا اگه بگیم ملائکه میگن انرژیه، بگم شیاطین میگن میکروبه. یعنی اینا اصلا اینا همش از اروپا اومد، اروپایی را فکر بنی اسرائیلی میگردونه. اولین کسی که مسیحیت را تو اروپا برد در قرن چهارم یه یهودیه. خب دقت کنین، حالا فیلون یهودی مسیحیت را برده تو اروپا. مسیحیت که مال اروپا نبود، مسیحیت مال اورشلیم بود. قرن چهارم میلادی مسیحیت رفته اروپا، و مسیحیت اروپایی خیلی یهودی زده است. داستانها دارد، وقت دونه که نمیخوایم بگیریم. بر همینم شما ببینید به شدت حسی شد این که میبینید کشیش ها اومدن، کشیش ها دنیا دوست شدن، در حدی دنیا دوست شدن که بزرگترین ملاک های دنیا کشیش ها شدن. در صورت که اگه کسی معنوی بشه، امام رحمت الله علیه بزرگترین ثروت ها چی میدونست؟ ارتباط با خدا. اگه کسی حسی شد،
دین رو وسیله بیشتر دنیا داشتن قرار میده. شما مثلا خود جامعه مون رو ببینید، از بعد از جنگ واقعا دنیا رو سرمایه گرفتن. اگه من و شما راستی سرمایه رو دنیا بگیریم، خب مگه دیوونه ایم دنبالش ندون؟ اگه کسی میبینین که نه خیلی انرژی صرف دنیا نمی کنه، نه اینکه این میخواد سرمایه نداشته باشه، این سرمایه رو جای دیگه پیدا کرده، دنیا رو اونقدر میخواد که به اون سرمایش برسه. طاعت و حقوق قنا، طاعت خدا میشه براش قنا و ثروت. حاصل قضیه این که بنی اسرائیل خیلی حسی شدن. ملتی که حسی بشه دیگه به این راحتی بیدار نمیشه. جریان طوس را میگه اتفاق شنهاست. بقیه جریانها را هم دست خدا را پشتش نمیبینه. اینا را باید یه نمونه هایی بهشون داد که دیگه هیچ کاری نتونن بکنن. حالا بعد میرسیم، خیلی آیات عجیبه، یه جا میرسیم در آیه 66 که میگه پیامبر یهو اینقدر منحرف میشن که حتی جریانهایی مثل تولد حضرت عیسی اینا را نجات نمیده. فقط اینا باید در قیامت و عذاب قیامت بیدار بشن. هل ینظرون الا ساعه، ساعه یعنی قیامت دیگه، اینا فقط منتظر قیامتن که قیامت بیدار بشن، وقتی دیگه فایده نداره که. پس این آیه 59 که فرمود انه و الا عبدون، میگه آقا عیسی را درست دقت کنید، بنده ایست که ما یه سری نعمت بهش دادیم. حالا البته متوجه این نعمت ها را خدا به بنده میده برای اینکه هدایت بقیه را عاملش باشه. و جعلنا حق مثلا لبنی اسرائیل، بعد میگه مگه چیه؟ ولا نشاء، اگه بخوام لجعلنا منکم ملائکتن فی الارض یخلفون، اگه خواستیم خود شما را ملائکه قرار میدیم رو زمین، هی برید و بعدی بیاد دوباره ملک بیاد، ملک برید، ملک بیاد، مگه سخته؟ چی شده؟ آقای مجتهدی میفرماد که از اون روزی که از ترس اون خطری که تهدیدم میکرد، حالا از اون روز به بعد تا حالا رو زمین راه نمیرم. قضیه میگن، ایشون میگه ما جوان که بودن، ایشون خب خیلی زیبا بودن، مشهور بودن به یوسف تبریز، خب خیلی هم پاک دامن معلوم است دیگه. ایشون میگفت ما نگو یکی دوتا برامون نقشه کشیده بودن. من دیدم یه پیرزنی شلون کلون یه چند تا وسیله دستش، یه کرسی و نمیدونم بخچه و اینا داره میره. ما گفتیم خودت بریم کمک این پیرزن بکنیم، گناه داره. رفتیم گفتیم پیرزن کجا میره؟ گفت نه نمیخوام برم تو این خونه، نمیرسم. گفت کمکت کنم. گفت خدا برات خوب. ما رفتیم تو خونه، دیدیم گفت نه بیا تو. رفتیم یهو دیدیم درو بستند و قفل کردند و دوتا دختر نقشه برام کشید. نگو نقشه بود. چی کار کنم؟ گفت فقط دم هیچ، فقط دم راه پلا است. دویدم راه پلا، دم پشت بام است، پشتش هم یه باغ است. دم اینا اومدن، منم پریدم، گفتم یا علی یا پریدم. پای دو طبقه ساختمون، گفت یه مرتبه دم دو تا دست اومد زیر پاما، راحت اومدم رو زمین. ایشون میگه از روز تالا که مثلا حالا جوونی کجا و 60 سالگی کجا، رو زمین دیگه من راه نمیرم. نمونه از، حالا این نمونه را چه حالا ما مهم بدونیم چه ندونیم، خودتون باید تو زندگی خودتون نمونه پیدا کنید. خدا میگه مگه چیه؟ عیسی عزیز را برای نجات مردم یه نعمتهایی دادیم، همینطور که نعمت دادیم عصا اژدها میشه، همینطور که نعمت میدیم ید موسی علیه السلام نور میده. خب عیسی را این نعمت ها را در این مشکل شما چی شده است که منکر حضور معنویت در عالم هستید؟ کسی که آقا چشمش را ببنده تو زندگی، عجیب گرفتار ماده است. کسی هم که چشمش را باز کرد درست عکسش میشه، همه چی را غیر ماده داره حل میکنه. حالا امتحان کنی، اگه خیلی امیدتون به دنیا و پول و ماده و کلامتون و زرنگیاتون شد، خدا هم گرفتار همین چیزاتون میکنه. باید 18 ساعت کار کنید تا نون درآرید،
خودتون که مگه میشه با تقوا؟ یارو گفت خود من شنیدم. مهندس بود، مسئولیت یه مسئولیتی هم داشتن، منم یه جا کار میکرد. من اوایل انقلاب بود، اصلا ما انتظار نداشتیم ازش. گفتم آقا بالاخره آدم باید با تقوا مسئله رو حل میکنه. ایشون بدم گفت مهندسا مثلا این قسمتی دارد آموزش پرورش به نام نوسازی، اینا همش مهندسن که مدرسه میسازن و اینا. ایشون گفت آقا این مهندسا با این حقوقا کار نمیکنن و اینا. بعد بالاخره انقلاب اسلامی شده است و اوایل انقلاب با همه باید برای انقلاب کار کنیم، خدا هم کمک میکنه، تقوا ملاک. گفت آقا با تقوا که کسی سیر نمیشه. خیلی به ما سنگین دم اوایل انقلاب، گفتیم خدای این روزگارش چی میشه. به همون نومنشون با اینکه مسئولیتی داشت ایشون اونجا رفت اونچنان دنیا گرفتارش کرد که خب حالا ایشون فکر میکنه فقط دنیا کار ازش میاد. خب حالا ایشون اگه بخواد یه کاری بکنه فقط باید چه کار کنه؟ به امید نونش و حقوقش و زرنگیه و شارلاتانیاش است دیگه. یکی هم عکسش خودتون میدونین دیگه، امام رحمت الله علیه گفته بودن آقا تا اینجا را که خدا کرد حالا ما چی کار کنیم تو یکی از این حمله ها. ما گفتن هیچی، ما بندگی را میکنیم، باقیش هم خدا میکنه. خدا رحمت کنه معاون آقای صیاد شیرازی یه بار ما خدمتشون بودیم، میگفت که اینا نه شاگرد امامن، نصف عملیات را به امید خدا میریزن، نصفش هم به کل میذارن برای خدا. واقعا هم یعنی خوب فکر کنیم میخوام چی بگم. خودتون میدونیم یه را همه را خودتون به عهده میگیم. خدا میدونی یا نه مخلصت هم هستیم، ما را خلق کردیم، دست درد نکنه، برو دیگه بشین اونجا بی ترس و لرز و سفت و سخت، بشین رو تختت سفت و سخت، ما کاری نداریم، ما خودمون زندگیم رو اداره میکنیم. اونم میگه خب عزیزم اداره کن. حالا بعد میرسیم یکمون به دومون گیره است، میگه هیچ وقت هم حل نمیشه. یه را این است که بگم خدایا ما میخوایم تو را همه کاره ببینیم، چون میدونیم تو همه کاره، پس تو همه کاره باش. خب اونم میگه خب بنده من حالا که به من واگذاشتی، منم راه به راه قطعه به قطعه نشون میدم خودم بهت. بعضیا عجیب خدا را همه کاره میبینن و خدا هم همه کاره اینا را به عهده میگیره. بعضیا عجیب خودشون همه کاره میبینن و خدا هم کار اینا را به عهده نمیگیره، میذاره به عهده خودشون. میبینین چی میشه؟ شما یه مورد نشون بدین که خدا را مردم گذاشتن کنار و کارشون به انتها رسید. معلوم است خدا را که بذاری کنار میگویی که اسلحه ها کار ازش میاد، بغداد را که گرفتم، نفت را دارم، ترس شیخانم دارم، بنابرای شیخای عرب که دیگه بگم نفس نکشین نمیکشین، نفتم که دارم از عراق دیگه چه کم دارم. خب همه اینا درست، خداوند واگذارش میکنه به اینا. اما همونطور که از طالبان نتیجه نگرفت و از صدام نتیجه نگرفت، از بقیهش هم نمیگیره. چرا گذشته را چراغ راه آینده نکنی؟ خدا میگه چرا منو کم میبینی در عالم؟ شما میگوید اگه مگه میشه؟ میخندن چون آیه را دقت کن، آخر آیه 57 بود دیگه، منهو یسدون، میخندن میگم مگه میشه؟ میفرماد چرا نمیشه؟ چرا من اگه بخوام اصلا همه تونم ملائکه میکنم رو زمین؟ حالا البته اون بحثش جداست که اون چه خدا میخواهد بهترین خواستن است و چون اون چه شده است آنست که خدا میخواد، همین که شده است بهترین خواستن است. اون بحثش جداست که این لا نشاء اگه بخواد، خب آدم میگه خب اگه میخوای که میتونی پس چرا نمیکنی؟ خب اون حکیم از حکیم بهترین رو انجام داد و مسلم بهترین همین است که انجام دادن، که در سوره انعام مفسرین بحث کردن که خدا میفرماد که اگه ملائکه را میوردیم رو زمین چی میشد. اینا بحثش جداست. اینجا میخوام بگه که این بعید دونستن از کجاست. یعنی حضرت عیسی علیه السلام ملک نیست، ولی بالاخره چیز عجیبی است. بلاخره فقط مادر داشته است، پدر که نداشته است. حالا یقته بیشتر شدیدتر بشه، خب همش میشه روحانی، جنبه روحانیش خیلی میشه.
به قول یکی از مفسرین میگه الان از یه جهت دیگه مگه ان رو زمین کیا زندگی میکنه؟ میگه فقط شما که رو زمین زندگی میکنید جسمی؟ میگه روح نیستی؟ یکی از مفسرین قشنگ میگه خب همین حالا هم که روح هست، همه ای ما که اینجا نشستیم روح داریم، روحمون هم داره، دنه من با روح هم حرف میزنم، شما با روحتون میشنوید، همه. فقط پرده بره عقب معلوم میشه نه، این که ما میگویم بعیده است، همین حالا واقع شده است. به یه اعتبار ملائکند و بالاتر از ملائکه اینایی که رو زمینم هستن. پس این روحیه را نهایتا انشاءالله روش فکر کنیم که بشر به جایی یهو میرسه که معنویت رو منکر میشه. ریشش کجاست؟ حسگرایی. بعد خدا در ادامه میفرماد که حضرت عیسی یه نمونه‌ای بود که برای شما میتونه چند تا پایگاه عقیدتی ایجاد کنه که حالا بعداً میگیم که به چه معناست. بعد حضرت عیسی چه منطقی داشت و این انحراف از حضرت عیسی چه ضررایی برای جامعه داره، ما چه خطری تهدیدمون میکنه، و حضرت عیسی دین آورد که چی بگه، و دین اصلا اومده است، این دین اسلام هم اومده است که همون راه رو ادامه بده، و اگه این راه ادامه پیدا کنه چه نتایجی داره، و اگر فاصله بگیریم چه نتایجی داره. نسألک و ندعوک یا الله.